بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن عدوهم اجمعین. روایتی که در جلسه قبل خوندیم هم حدیث اول کتاب عقل و جهل و هم اون دو حدیث دیگه ای که از کتاب خصال و علل و شرایع خوندیم، واقعیت مطلبش این هستش که حداقل در مثل زمانه مرحوم علامه مجلسی و اینها و حتی الان یک طوری میشه گفت ادبیاتش ادبیات رمزگونه است. ما عقل و خلق کردیم، بهش گفتیم صحبت کن، اون صحبت کرد، بعد با او ما با اون حرف زدیم، بهش گفتیم رو کن، پشت کن، اقبال کن، ادبار کن. خیلی در اینا احتمالات مختلفی خب علما دادن و برداشت های مختلفی، همه هم به صورت احتمالی نه قطعی. این نشانگر این که این روایات روایات حالت ادبیات سری و رمزگونه است. اینطور نیست که اگر کسی ابتداعاً با این برخورد بکنه بتونه معانی اینا رو به طور واضح و شفاف متوجه بشه، و این نیاز به کارهای خیلی زیاد و طولانی در حوزه‌های مختلف دینی به لحاظ تفسیر و حدیث داره که بعد از چندین سال، شاید 10 سال، 15 سال، 20 سال زحمت کشیدن، انسان مجدد وقتی برگرده متوجه بشه که حالا ائمه داشتن چی می‌فرمودن و منظور حضرت چی بوده. ولی مهم برای من در این احادیث این هستش که این احادیث با همین ادبیات رمزگونه و سری در 1400 سال پیش و در بین اون مردم از ائمه صادر شده و طوری هم صادر شده که از بین نرفته، یعنی در کتاب ها ثبت شده، در مثل مرحوم کلینی و صدوق و شیخ طوسی ثبت شده و تا امروز هم مونده. یعنی خودش یه اعجازیه که یک حقایقی، یک معارفی با یک زبانی متفاوت از زبان بشر، متفاوت از زبان عرف، عرف مردم هیچ وقت اینطوری مطلب نه متوجه میشن خودشون از جانب خودشون و نه اینطور مطالب رو منتشر میکنن، چون اگه انتشار کنن موجب از بین رفتن شخصیت خودشون هست. یه حرفای غیبی پیچیده عجیب و غریبی شما بیای بزنی که تقریبا هیچ کس حتی علمای هر قومی متوجه نمیشن، تو رو متهم به دیوانگی میکنن، متهم به پرت و پلاگویی میکنن. ولی در این حال با همه این حساب مشکلاتی که در اطراف این موضوع هست، ائمه علیهم السلام اینا رو فرمودن با این ادبیات و اجازه ندادن که اون افراد حد اقلی که اونها خوراکشون همین مطالب هست و اونها این مطالب رو میفهمن و با این مطالب رشد میکنن و درک میکنن مطلب رو، اونها محروم بشن از این حقایق و مطلب رو فرمودن و در بین آیات و روایات قرار دادن. این خب مطلب خیلی مهمی است و به خاطر اون پیچیدگی مطالب و مزامین، با اینکه خیلی هنوز پیرامون همین دو سه تا حدیثی که خوندیم میشه حرف زد و احتمالات مختلف رو بررسی کرد، اقوال علما و بزرگان رو خوند، ولی خب به خاطر اینکه ما بنامون به سرعت هست و اینها دیگه ادامه نمیدیم و به همین مقدار که یه دو جلسه گفتیم کفایته دیگه. حدیث دوم هم که الان می‌خوایم واردش بشیم و بخونیم، اون هم همینطور از مسائل خیلی دقیق و پیچیده و مهم و بالاخره یک حقایقی است و اون این هستش که اسبغ ابن نباته از امیر المؤمنین علیه السلام نقل کرده که حضرت فرمودن که جبرئیل بر حضرت آدم نازل شد و عرض کرد که یا آدم، ای آدم، من امر شدم که تو را مخیر کنم به انتخاب یکی از این ستا، دو تا رو باید رها کنی، یکی رو انتخاب کنی. حضرت جبریل از جانب خدا به حضرت آدم، یکی از این ستا رو باید انتخاب کنی. فقال له آدم یا جبریل و ما الثلاث، حضرت آدم فرمود جبریل این ستا چی هست؟ عرض کرد عقل، حیا، دین، یکی از این ستا رو باید انتخاب کنی، یکی رو انتخاب کنی، دوتای دیگر نمیتونی. حضرت آدم فرمود که انی قد اخترت العقل، من عقل رو انتخاب میکنم و اختیار میکنم. جبرئیل عرض کرد به حیا و دین، جبرئیل رو کرد به حیا و دین، انصرفا، برید، شما برید، عقل رو انتخاب کرد و دعاهو و رها کنید، ترک کنید آدم رو، برید کنار. به جبرئیل گفتند اون دوتا، یعنی حیا و دین به جبرئیل گفتند، انا امرنا ان نکون مع العقل، ما امر شدیم که به همراه عقل باشیم، یعنی از یک موضع دستور دهنده ای بالاتر از تو، چون امر جبرئیل مطاعه.
ما از یک ناحیه فوق تو به ما امر شده که ما به همراه عقل باشیم، حیث و کان، هر جا که عقل باشه ما هم هستیم. پس از لوازم قطعیه عقل حیا و دین هست. قال فشأنکما و عرج. جبریل گفت خیلی خوب، پس به همون چیزی که دستور داده شدید عمل کنید. تو جبریل رفت بالا. حالا چند تا مطلب، یعنی حداقل فکر میکنم 4 مطلب اساسی توی این حدیث هست. یک این هستش که معنای عقل و حیا و دین چیه. دو، چرا حضرت آدم مخیر به یکی از این ستا شده؟ مگر نداشته این ستا رو؟ مگر حضرت آدم به عنوان پیغمبر الان نبوده؟ پیغمبر بوده که جبرئیل نازل شده. خب مگر میشود پیغمبر خدایی باشد که عقل و حیا و دین یا یکی از اینها رو نداشته باشه؟ سه، این هستش که چطور این ستا حرف زدن و این تکلم به چه معناست؟ چهارم این هستش که این حیا و دین از لوازم قطعیه عقله، که هر کجا عقل باشد حیا و دین هم هست. حالا یکی یکی اینا رو وارد میشیم سریع و رد میشیم. حیا یه قوه‌ایه در انسان که بعد از درک خوبی و بدی انسان رو از انجام بدی باز می‌دارد. شر می حالت بازدارنده که این کار نباید انجام بشه از درون، و کار خوبی رو میگه باید انجام بشه. یعنی قوه محرکه به سمت خوبی و بازدارنده از بدی این حیا که بهش تعبیر میشه از مثلا خجالت کشیدن در ادبیات عرفی ما، خجالت از انجام چیزی که برات واضح هست که این بده. خب این از آثار عقل دیگه، یعنی قبلا یک درکی داشتی، مترتب بر این درک این هست که این کار انجام نده یا انجام بده. دین چی هست؟ دین اون سلسله امور اعتقادی و معارفی و فکری هست که توسط پیغمبر خدایی و پیغمبران به ما نازل میشه. این دینه. این رو هم عقل باز باید بفهمی که این پیغمبر خداست و اطاعتش واجبه و هر چی میاره درسته، تو باید بپذیری. حتی این که من عقل ناقص هستم و اطلاع بر همه حقایق عالم ندارم، پس اگر فهمیدم یک کسی از من بالاتر است باید او رو تصدیق کنم، همین هم کار عقله. یعنی عقل هم میفهمد که من ناقصم و هم میفهمد که باید بالاتری از خودم رو اطاعت بکنم اگر پیداش کردم و فهمیدم، و حتی بالاتر بودن اون بالاتر رو هم باز عقل میفهمه. چون دقت بکنید، خداوند در ما یک حقایقی قرار داده در هر انسانی، در درون خودش. بالاخره میزان نهایی اون درون خودشه. میزان نهایی منم که باید بفهمم که این امر حق است، این امر باطل است. او پیغمبر است، او دروغگوست، مدعی پیغمبری است. این سحر است، این معجزه است. بالاخره اینا رو کی باید بفهمه؟ من باید بفهمم. با یه قوه‌ای باید بفهمم. این قوه حالا مراتبی داره البته این قوا. جامعش اسمش عقله. اون جایی که دیگه حجت تمام می‌شود، یعنی روشن می‌شود برای فرد، ولو ادعا کنه به دروغی بگه من نفهمیدم، من نه، حجت بر من تمام نشده، هنوز امر بر من مشتبه، ولی از نظر خدا و از نظر واقعیت امر نیست که حجت براش تمام شده، یعنی حق و باطل رو فهمیده. نمونش مولوی‌های مخالفین، یعنی خب کامل ادبیات دیدن، مطالب رو دیدن، حرفا رو شنیدن، اما در این حال نمی‌پذیرن. خب ما از اینا نمی‌پذیریم که شما نفهمیدید، ما از اینا هیچ وقت نمی‌پذیریم که شما حجت براتون تمام نشده، تمام شده و می‌فهمید و درک می‌کنید به دلیل اینکه جاهای دیگه درک می‌کنید، به دلیل اینکه وقتی می‌خواید از خلفای خودتون دفاع بکنید چقدر قوی و دقیق دفاع می‌کنید. پس استدلال کردن رو بلدید، حق و باطل هم می‌فهمید. پس وقتی در مقابل حق می‌ایستید نمی‌خواید قبول کنید دیگه، یعنی چیزای دیگه ای اومده وسط که همون شیطنت‌ها و امور جهله. پس این حیا، این دین، علل قاعده هر دو ملازم عقله، یعنی نتایج عقله. وقتی عقل در کسی به یک حدی رسید، حالا به همون مقداری که به اون حد کمال در همون رتبه، درجه 1ش کامل شد عقل، درجه 2ش کامل شد، درجه 5ش کامل شد، به هر مقداری که کامل شد، به همون مقدار حیا هم پشت سرش میاد، یعنی یک قوه بازدارنده هم میاد پشت سرش، و به همون مقدار اون تشخیص معارف دینی نسبت به اون حجت بیرونی، چون عقل حجت درونه دیگه، عقل همون پیغمبر از درونه، این ارتباط برقرار میکنه با پیغمبر بیرون و با حجت بیرون، کاملا با هم دیگه تطابق دارن. و این میگه که باید حرف او رو گوش بدی، که حالا اینا در روایت بعدی به این مضامینی که دارم میگم میرسیم. مثلا در حدیث 6 همین باب که دیگه الان وقتش هست بگیم، میفرماد من کان عاقلا کان له دین، و من کان له دین دخل الجنه. هر کس عاقل باشد دین دارد، هر کس دین داشته باشد وارد بهش میشود. یعنی مطلب کاملا دو تا چهار تا تعبیر مثلا منطقی و ادبیات حوزویش میگن این شکل اول منطقه، شکل اول. شکل اول یعنی عالم متغیر است، هر متغیری حادث است، پس عالم حادث است. هر کس عاقل باشد دین دارد. همین چطور؟ به خاطر اینکه عقل اون قوه تشخیص حق از باطل. دین چی هست؟ دین اون مجموعه از صورتی که پیغمبری میآورد، یا به تعبیری بگیم دین پیغمبر است. حالا فعلا اینجوری معنا بکنیم، دین پیغمبر است. پیغمبر را چه کسی فرستاده؟ خدا. عقل را به من چه کسی داده؟ خدا. برای چه داده؟ برای تشخیص پیغمبر، برای تشخیص دین، برای تشخیص راه سعادت هم دیگه. اگر خداوند تبارک و تعالی چه عقل مرا کم آفریده باشد که نتوانم پیغمبر را تشخیص بدهم، چه پیغمبر را طوری بیاورد که عقل من باز نتواند او را تشخیص بدهد، هر دو نقص در کار کیست؟ خداست. نمونهش اینه که عکس ماشین رو بکشن بگن سوار شو. تو توانایی رانندگی داری، به تو داده، اما ماشین رو نداده. خب نمیتونی به تو امر کنه سوار شو. یا ماشین رو داده به تو دست و پا نداده، چشم نداده که تو بتونی رانندگی کنی، باز میگه رانندگی کن. باز پس یک طرف منم، یک طرف پیغمبره. اون جهتی که در من هست عقله، اون قوه‌ای که با اون قوه من میتونم تشخیص بدم و مرتبط بشم و اطاعت کنم و تسلیم بشم و تصدیق کنم، اون عقله در من. اون جهتی که در بیرون اسمش دینه، که پیغمبر هست و مجموعه دستوراتی که میآورد. خب اینها رو چون خدا هر دو رو قرار داده و برای متصل شدن به هم قرار داده، علل قاعده نتیجه عقل داشتن تصدیق پیغمبر میشود. یعنی امکان تصدیق پیغمبر، نه جبر که باید تصدیق کنه. نه، یعنی دیگه حالا میفهمد که او پیغمبر است، نمیخواد بپذیره نپذیره، اما میفهمد، حجت بر او تمام میشه، اسمش میشود عقل. عقل قوه تشخیص حقایق و واقعیات از باطل ها و توهمات. درست شد؟ راه درست از راه غلط، صحیح از غلط، خوب از بد.
عقل نداره یا از عقلش،
از عقل استفاده نمی کنه. چون در،
یعنی یه جور بگیم در عقلش بی حیایی کرده.
آفرین، از عقلی که درک میکنه استفاده کرده ها،
ولی خلافش
هم. ولی در کنار این عقل یه قوه دیگه هم هست به نام جهل، که میگه به حرف عقل گوش نده و در مقام عمل اون چی که فهمیدی رو پیاده نکن. میفهمه این پیغمبر حقه، ولی در مقام بیرون که باید اظهار کنه، بگه من فهمیدم تو حقی، پس تو را اطاعت میکنم، این کار رو مانع میشه. نه اینکه جهل بیاد یه کاری بکنه که اصلا نفهمه طرف این پیغمبر حقه. میفهمه حقه. جهل اجازه میگه قوه دیگه در کنار عقلم هست دیگه که امتحان رخ بده.
تعریف جهلی که متفاوت شد.
آره دیگه، شد در مقابل عقل کامل. قوه
ندانستن نیست، عمل نکردن به عقله.
آفرین. یک دشمن و ضد عقله که عقل در بیرون پیاده نشه. این یه معنی جهل. اصلا اصلش هم همینه که جنگ بینشون.
نادانی نیست.
آفرین. لذا علم و جهل، جهل یک معنیه، عقل و جهل، جهل یک معنی دیگه هست. یه وقت جهل در مقابل علم میشه نادانی، وقت جهل در مقابل عقله میشه دقیقا ضد عقل برای جنگیدن با عقل. یعنی اونم قوه دراکه است، ولی دراکه شیطنت آمیزه.
جنود عقل و جنود جهل.
جنود جهل.
اینجا حیای تعریف پیدا بکنه.
بله.
حیایی کنی یا نه به حیا عمل کنی.
احسن. میشه. خب اگر حیا کنی طبیعتا دین را میپذیری. پس کان له دین. پس این روایت من کان له عقل کان له دین، این همون حدیثی که داریم میخونیمه، متا حد وسط حیا این وسط تو این روایت هست شده، تو این روایت آمده من کان و من کان له دین دخل الجنه. نتیجه میگیریم من کان عاقلا دخل الجنه. نتیجه میگیریم کل من دخل الجنه فهو عاقل. نتیجه میگیریم لا یدخل الجنه الا العاقل، لا یدخل النار الا الجاهل. درست شد؟ پس کل جهنم سرای جهله. جهل به این معنی یعنی دشمنی مقابله، نه نادانی، بی سوادی، نفهمی. اون چیز نیست، خیلی مذمتش نسبت به این جهل خیلی بدتر از اون جهله. این جهل عادت درگیری داره و مقابله داره. این هست. این پس تعاریف اجمالی از عقل و حیا و دین. بعد صحبت در این هستش که خب حضرت آدم بلا شک اصلا جای سوال نداره، بلا شک حضرت آدم هم عقل داشتن، هم حیا داشتن، هم دین داشتن، و اتفاقا دلیل داخل روایتش هم این هستش که خب حضرت آدم چطور عقل انتخاب کردن؟ شانسی و اتفاقی نبوده که حضرت بگن خب من ندونم الان کدومو باید انتخاب کنم، فکر کنم اتفاقی، حالا بذار عقل انتخاب کنیم. چون اگه یه دونه اشتباه انتخاب کنی از بین میره اون دوتای دیگه، یعنی اگه حیا یا دین رو انتخاب میکردن یه عقل نمیبود، عقل ملازمه با حیا نیست لزوما، اونا هم میرفت از بین میرفت. ایشون درست انتخاب کرد، عقل انتخاب، پس معلوم میشه عقل داشت، حیا هم داشت، دین هم داشت، چون پیغمبر بوده، صاحب دین بوده. پس این من یکی از اینها رو انتخاب کن، دو معنا من به ذهنم میاد. یک، انتخاب کن برای نسلت، یعنی جریان سازی کن، یاد بده به بقیه همه که کدوم یکی از این سه تا مهمتره، کدوم ریشه از کدوم فرعه، یعنی به تعبیری با لطافت‌هایی این یک حالت تعلیمی دارد. موضوع حضرت آدم نیست، توجه کردین، برای راه افتادن این جریان و این نهضت هست. این یک معنای دوم این هستش که نه، عقل و حیا و دین چون درجات دارد و حضرت آدم هم درجاتی از اینها رو نیازمند هستند که بهش برسند، درست شد؟ درجات سطح بالاتر عقل و حیا و دین به حضرت آدم عرضه شده
که
قبلش نداشت و تا این لحظه نداشتن، و ایشون باز عقل رو انتخاب کردن. چرا؟ چون میدونستن تو درجاتی که دارم همیشه عقل محور بوده، در آینده هم و در مراتب بالاتر هم عقل ملاک هست. مطلب سومی که گفتیم به نظرم اگه اشتباه نکنم همین موضوع مخاطبه و تکلم حضرت جبریل با حیا و دین هست. این یک بحث خیلی مفصلی است، این روایت در معاد خیلی به درد میخوره که تجسم اعمال هست. اعمال صورت دارن، شکل دارن، اختیار دارن، حرف میزنن، روایات متعدد به سندهای مختلف، به سندهای صحیح در کتب مختلف حدیثی که وقتی مؤمن رو داخل قبر میذارن، خلاصه یک جوان خیلی زیبایی میاد باهاش هست و تا بهشت هم باهاش هست، هر جا میخواد این بترسه این کمکش میکنه، باهاش حرف میزنه، نمیذاره تنها باشه، غمی بگیره اینو مسرور میکنه اون جوان. بعد اون دم بهش میگه تو کی بودی که از مثلا قبر با من بودی و همیشه مثلا به فریاد من؟ میگه من اون سروری هستم که وارد قلب برادر مؤمنت کردی، انا السرور الذی ادخلته على مثلا قلب اخیک، به این من على قلب المؤمن، من اون سروره هستم. ببینید سه تای دیگه، وارد کننده سرور مثلا شمایی، مسرور شونده منم، ما که دوتا انسانیم، یک عملیاتی هم این وسط هست، اون حالی که در من ایجاد شده، اون حال یک عرض دیگه، یک صفته، یه چیز نیست که مثلا بیاد بیرون الان در این دنیا، ولی در اون دنیا میاد بیرون، ما شکل پیدا میکنه. این از تفاوت‌های اساسی عالم آخرت و عالم برزخ و عالم دنیاست که معلوم میشه عالم دنیا چقدر در حجاب هست، حقایق به چه شکلی مثلا اینجا آمدن آشکار شدن. پس بنابراین مانعی نداره از این جهت، البته فهمش خیلی سخته، فهم خود مطلب و درکش برای ما خیلی مشکلی که حیا حرف بزنه، دین حرف بزنه، حیا و دین قبلا تکلیف شدن، مکلفن که با عقل باشن، طبیعتاً عقل هم همچنین میتواند حرف بزند، تکالیفی دارد. دوست حال اینجا عقلشون رو فرمودن، حیا و دین رو فرمودن و میگه ما امر شدیم با عقل باشیم. جبریل میگه خیلی خوب، پس حدیث سومم حدیث خوب خیلی مهمیه که معروفم هست، یعنی خیلی آدم میشنوه در موضوعهای مختلف گفته میشه، که امام صادق علیه السلام میگه، راوی میگه از حضرت سوال کردم مل عقل، عقل چیست؟ فرمود ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان، اون چیزیست که به وسیله اون خدا عبادت می شود و به وسیله اون خدا بهشت کسب می شود، اون عقله. گفتم پس اون چیزی که در معاویه بود چیه؟ این سوال ناشی از این هستش که طرف عقل رو، چون عقل معانی متعدد داره، یک معناش به معنی همین قوت تدبیر معیشت و اداره نظام و اداره عالم و مثلا تدبیر کردن، یادم سبزی چقدر بخرم، میوه چقدر بخرم، چیکار کنم پول کم نیارم، مثلا چیکار بکنم مثلا با همسایه‌ام رابطه‌ام خوب باشه، یک اموری که خدا به همه انسان‌ها داده برای اصلاح معاششون و پیش بردن زندگی دنیویشون. گفتم اون چیزی که در معاویه بود چی بود؟ حضرت فرمود تلکر نکرا تلکر شیطنه و هی شبیهتون بالعقل و لیست بالعقل. چرا شبیهتون بالعقل؟ دقت بکنید، این همون عقله، اونی که در معاویه بود همون عقله، منتها وقتی این عقل ازش مغلوب جهل میشه و اون جهل میاد این عقل رو تحت خودش قرار میده، این قوه دراکه‌ای که میگه این خوبه این بده، این خوبو عمل کن بدو عمل نکن، بالعکس میشه دیگه، میگه بدو عمل کن خوبو عمل. و بعد از مدتی، نکته دقیق این حدیث اینه ها، بعد از مدتی خوب را بد میبیند، بد را خوب میبیند. مرحله اول چیه؟ خوب و بد میفهمه، عکس عمل میکند. اما بعد از مدتی عمل معکوس، نتیجه این میشود که خوب را بد میبیند، بد را خوب میبیند. موضوع بالعکس میشود اصلا،
خبیث شده.
احسن، این اسمش میشود شیطنت. اینم در میفهمه، تدبیر میکنه، کار میکنه، ولی به اساس خوب و بد خودش. خودش شده در عرض خدا و اولیاء خدا، خودش برای خودش یک دستگاه خوب و بد را انداخته دیگه. چرا؟ به خاطر اینکه مدت ها مقابله کرده. یک دفعگی کسی به این مرحله نمیرسه، به این خباثت، که در روایت آخر از زمان هم داره که در آخر زمان کار به جایی میرسه که معروف منکر میشود، منکر معروف میشود. یعنی مردم منکر را معروف میبینن. این خیلی خوبه که معروف را منکر میبینن، کار خیلی خوب، میگن خیلی کار مثلا خلاف عقل، غلط، باطل، اصلا اینجور میبینند.
این خلافش عمل بکنن
لزوما فقط این نیست. آره، باورشون عوض میشه. این بدترین و خطرناکترین مرحله که انسان بهش میرسه. این قوه‌ای که بعد از مدتی درش ایجاد میشود، اسمش میشود شیطنت. توجه کرد؟ خیلی. حدیث چهارم که جلسه قبل گفتیم، اشاره کردیم، صدیق و کل امرئن عقله و عدوه جهله. صدیق و رفیق هر کسی عقل اوست. معلوم میشود که یک رتبه بالاتر از عقل هر کسی داره، یک منی دارد که عقلش رفیقشه، این معنی دارد که جهلش دشمنشه. این دشمنی جهل با عقل اگر به پیروزی جهل بیانجامد، نتیجه میشه و جهل همه کاره میشه دیگه. این جهل میشه دشمن اصل فرد، فرد رو میبره به جهنم، همه مراتب وجودیش میکشه تو جهنم. اگر تو این درگیری جهل با عقل، عقل پیروز بشود، عقل این فرد رو میکشه میبره به بهشت. پس منیت من باز بالاتر از عقل من و جهل من است. به خاطر همینم شما عقل اضافه میکنید به من، عقل من. خیلی خب، اینم حالا چون خیلی نمیخوایم وارد دقایق بشیم، ولی اینا همه روایت دقایقی دارد، یعنی همه صحبتای شده پیرامونش. حدیث پنجم یه خورده حدیث مبهمه، البته علما توضیح دادن، ما هم طبق همون توضیح میدیم. راوی میگه به امام کاظم علیه السلام عرض کردم که ان عندنا قوما لهم محبتون، نزد ما یک گروهی هستن که محبتی به شما اهل بیت دارن، شیعه هستن، شما رو دوست دارن. و لیست لهم تلک العزیمه، اما اون عزم، اون رسوخ، اون برهان، یقینی که باید داشته باشن رو ندارن. شما رو دوست دارن، داری میبینید تو جامعه هم هستن دیگه، اهل بیت دوست دارن، مخالف نیستن، موافقن، همراهن، ولی اون باید یک برهانی پشتش باشه، یک دلیلی پشتش باشه، یک استحکامی در مطلب باشه. اینجوری نیست. اینا چی میشه؟ یقولون به هذا القول، و اینا قائل به همین قول شما هم هستن، یعنی قائل به تشیع هم. یعنی اینا تکلیفشون چیه؟ فقال لیس اولئک ممن عاتب الله، اینا اونهایی نیستن که خدا اینا رو عتاب کرده و به اینا سخت بخواد بگیره و بخواد اینا رو محروم بکنه و اینها. نه، اون سختگیری ها مال کیه؟ مال کسانی که قوه های برهانی و عقلی و استدلالی و اینها دارن. اونها هستن که چه خداوند اونها رو در درجات ایمانی خیلی بالا میبره و به اینا کرامت های خاص میکنن، چه در جهت امور ظلمانی خیلی اینا رو دشمن میدارن. اینا اونایی که تو سوال کردی حد وسط هایی هستن، نه بداشون خیلی بدن، نه خوباشون خیلی خوبن. من از دیشب صدام خیلی درزم آزرده هستا، نمیدونم معلومه یا نه، خیلی حنجرم اذیته. خب آره دیگه، نه حالا چی میشه تا فردا شب باز درست میشه انشالله. خب فعزت فرمود که انما قال الله، خداوند فرموده فاعتبروا یا اول الابصار، یا در بعضی چی اول الالباب، خداوند فرموده اعتبار بگیرید، عبرت بگیرید، مثلا نتیجه گیری کنید، ای کسانی که صاحب بصیرت هستید. بصیرت اینجا به معنی همون عقله، به معنی همون برهانه، به معنی همون عزیمت و عزم و استدلال، این کسی که صاحب عقل بیشتر هستی، این کسی که درک قوی تری داری، امورت رو روی نظمی آمدی جلو، عبرت بگیر از امور. ولی حالا این کسی که نه، همین دون دون درگیر مسائل دنیوی شو، همین زندگی دنیایی شو، اهل بیت هم دوست داره. حالا یا مثلا سنی هم هست، مخالف اهل بیت هم هست، از اون ورش. حالا سوال این طرفی نیست، من دارم اضافه میکنم، این سوال در طرف شیعه است. اصلا این خیلی کسی نیست که مثلا خدا بخواد اینو عذاب کنه یا تشیعش ازش نپذیره یا بخواد خیلی به مراتب بالا ببرش، هیچ کدوم از اینا نیست. اون مخاطب اصلی خدا اون بزرگانن، اون افراد صاحب برهان و استقامت هستن. ما هم باید همینطوری باشیم، یعنی ما هم باید در اطرافمون درجه بندی افراد بر همین اساس انجام بدیم. چه کسی اون عزم را دارد، چه کسی برنامه دارد، هدف دارد، حساب و کتاب دارد، او خیلی مهمه. و همون اندازه هم حساب و کتاب ها و برنامه ها و اهداف و برنامه‌ریزی و تدبیرهاش یه ریزه جهتش عوض بشه، خیلی اثرگذار میتونه بشه. توجه می‌کنی؟ اینم که یعنی می‌فرمایند ملاک اون بصیرت و اون عزم و اون برهان و رسوخ در علم هست. به خاطر همین حدیث ششم که خوندیم، می‌ریم حدیث هفتم.
میگم بالاخره نظر امام نسبت به اون قشر متوسط چیه؟ وقتی میگن اینا ملاک ما نیست، اون اونا ملاکن، خب پس بالاخره با اینا چیکار کنیم؟
ببینید این مثالی اگه بخوایم تو این زمینه بزنیم، یک مثال به قول آقایون آفاقی بزنیم، یک مثال انفسی. مثال انفسی، شما در بدنت اعضای مختلف دارید، درسته؟ مو هم هست، ناخون هم هست، ابرو و مژه هم هست، مثلا گوش هم هست. گوش مهمتره برای شما یه قوه شنوایی. حالا این گوش ریزش گوشش پاره بشه مثلا، اولویت اساسی برای شما نداره. یا همچنین مثلا قد شما، هیکل شما، اینا برای شما خیلی مهمه، یا اصل قوه بینایی، یا اصل قدرت بدنی مثلا، اصل دست داشتن برای شما مهمه. حالا اینکه یعنی رنگ دستت مثلا سفید یا سیاه، بله سفید باشه بهتر مثلا میگم، درست شد؟ خب خود دست خیلی مهمتره. یا تو خود دست باز مراتب مختلف داره، بین انگشت ها مراتب مختلف داره. یه انگشتی ممکنه اگه شما مخیر کنید آقا یه انگشتت باید قطع بشه، شما میگه آقا انگشت کوچیکم قطع کن، مثلا اون انگشتای دیگه برای من مهمتر از این هست. ولی نه اینکه این اصلا هیچی نیست، این از من نیست اصلا، نه این جز منه، من تا بتونم ازش محافظت میکنم، مراقبت میکنم. اما اگر قرار باشه یه وقتی امر مخیر بشه بین انتخاب یکی از اینها، خب معلومه من شست خودم مثلا میگم مهمتره، انگشت سبابم مهمتره، بیدم دکمه بازو باز کنم، یک چیز دستم بگیرم. اگه این شست نباشه خیلی به مشکل میخورم مثلا میگم. پس اینا در نظام دینی اینا درجه بندی هن افراد، همیشه اینطور نیست که ائمه همه رو به یک اندازه دوست داشته باشن، به یک اندازه ارزش قائل بشن، به یک اندازه به فکر باشن براشون. اون اصل ریختن ساختمان دین برای اون افراد صاحب عقل و هوش و ذکاوت و استعداد و راسخ بودن در علم. امیرالمومنین لشکر دارن، ولی همه لشکر با مالک اشتر مساوی نمیشه برای امیرالمومنین. حضرت ممکن 100 تا 1000 تا هم بده، مالک اشتر رو نگه داره در شرایط، عرض میکنم. و طبیعتا تو اون شرایط تعارض هم که قرار نگیرن، امام بالاخره اون محل نظری اولیه‌شون شاگرد اولشونه، او رو همیشه بیشتر هواشو دارن، نه که هوای بقیه رو ندارن، ولی هوای او رو بیشتر دارن. درست؟ تو نظام آفاق هم که بخوایم مثال بزنیم، آره انفس در درون خودمون هست. تو آفاق هم که بخوایم مثال بزنیم، شما وقتی وارد طبیعت و وارد عالم میشی، ستاره ها، افلاک، جو، اینها یک اثرهایی دارن، گیاهان مثلا، درخت ها فلان. باز تو درخت میبینی حالا یک علفی هم هست، مثلا نه جان این علف مثلا ما حفظ کنیم، علف منتشر کنیم، نه میگیریم میندازیش دور. اصلا گاهی لازم هست به خاطر حفظ اون درخت این علف ها رو چیکار کنی؟ سم بریزی پاش، از بین ببریش، اسید بریزی روش مثلا. یا ممکنه مثلا شما در کندوی زنبور عسل داری، شما برای حفظ ملکه ممکنه 1000 تا زنبور، 100 تا زنبور رو به کشتن بدی در جایی که لازمه، و البته تعارض هم رخ نده، باز هم هوای ملکه رو بیشتر داری. یعنی همش وقتی میای سر کندو نگاه بکنی هوای ملکه رو داری، این از بین نره، چون این قرار اصلا تخم ریزی کنه، این قرار باروری درست کنه، این قرار تولید اصلی رو انجام بده. درست شد؟ تو کوه ها همینه، تو زمین ها همینه، تو دریاها و آب ها همینه، توی حیوانات همینه. همیشه در یک شرایطی انسان برای یک حیواناتی ارزش بیشتری قائله، برای یک گیاهای ارزش بیشتری قائل هست. میگن مثلا تو فلان جا الان به خاطر همین خاک و گرد و غبار و ریزگردها و اینا فلان درخت لازم تره، اینو باید پرورشش بدیم، نه اینکه ما به گیاهای دیگه ارزش قائل نیستیم، الان اینجا این خیلی مهم است، باید هوای اینو برای این منطقه مثلا بیشتر داشته باشیم. و امثال اینا الان مثال آفاقی خیلی میشه زد توی این زمین. حدیث هفتم، حدیث امام باقر علیه السلام است، حدیث هفتم و هشتم با هم دیگه، حدیث هفتم و هشتم و نهم در حقیقت با هم دیگه یک مضمون رو میخواد بفرماید و میخواد بفرماید میزان ارزش بندی افراد بر اساس میزان عقلشون هست. که عقل به چه معناست؟ عقل به معنی همین قوه درک صحیح از دینه، معرفت افراد به تعبیری که در بین ما مرسوم هست. عقل اینجا به معنی درک صحیح، یعنی همون معرفت از حقایق عالم. حالا این حقایق عالم از طریق دین به دست میاد، اونو فعلا کار نداریم، نمیخوام وارد اون بشیم. الان ادبیات ما ادبیاتی با محوریت عقله. این به این معنی است که دین رو بذاریم که نه خودمون بریم همه چی رو بفهمیم. اون فضای صحبت متفاوت اصلا، که این عقل چطور بارور میشود، چطور ثمر میدهد، اون به وسیله دینه، به وسیله تعالیم ائمه. ولی الان لون رنگ صحبت های ما رنگ عقلیه، لذا میگیم عقل ملاکه، معرفت ملاکه، درک صحیح ملاکه، استقامت و رسوخ راسخ بودن از برهان داشتن، دلیل داشتن و نگاه صحیح داشتن به واقعیت های عالم. به اندازه ای که کسی این درخت رو درست میفهمه و درست تحلیل میکنه ارزش داره. یک کسی درخت نگاه اون صرفا برای زیبایی، صرفا برای سایه، یک کسی اینو داره در نظام کلی عالم میگه نه خیلی لازمه و خیلی ارزش بیشتری طبیعتاً برای حفظ این درخت و حفظ حقوق این درخت قائل هست. تا اون کسی که میاد صرفا از زیباییش استفاده کنه ممکنه پاش آشغال هم بریزه، چیز ضرردار هم بریزه. چرا؟ ارزش این انسانو بر اساس میزان معرفتشون به این درخته، به اون حیوانه، به این خونه است، به این لباسه، به این افراد دورشونه. درست شد؟ اون عقل یعنی این. میفرماد که خداوند تبارک و تعالی روز قیامت افراد رو به یک اندازه سختگیری نمیکنه موشه کافی کنه، به اندازه که عقل بهشون داده موشه کافی میکنه. تو درک این مطلب رو داشتی، تو قوه تشخیص و دقت در این موضوع رو داشتی، چرا از این قوه تشخیص در جهت باطل استفاده کردی؟ سخت میگیره خدا. اما بله بله، اما اون کسی که سطح پایین تره اگر قرار باشه توبیخی هم بشه، توبیخش اینه که تو میتوانستی عقلت را بیشتر کنی، چرا نکردی؟ نهایتا این تا، اما فعلا که نکرد، حالا نکرد با این درجه عقل یکه، این به همون اندازه باشه سخت نمیگیرن دیگه. دقیقا مثل اعضای خونه، پدری نسبت به فرزندانش میفهم یه فرزندی خود عقل هوشش کمتره، بچه کوچیکتره، عقلش هنوز نمیرسه، خب این خطا هم میکنه بهش سخت نمیگیرن دیگه. خیلی در قیامت هم همینه، افراد اگه عقل کمتری در دنیا داشتن تلاشی نکن به سمت عقل بالاتر برن، هم به تعبیر بعضی از علما میگن حشو عالم. حشو عالم یعنی همین مثلا علفای بیابون و اینا، حالا هست خوبه، نه اینکه حالا هیچی، ولی خیلی هم حالا دیگه ارزشی نداره، خیلی هم روش متمرزوم نمیشن که چرا این کارو کردی، چرا اون کارو کردی. اما اون کسی که هوش داره، استعداد داره، شما بهش سرمایه دادی، مور از ماست میکشی بیرون، چون میدونه همه چی رو میفهمه. میفرماید خداوند تبارک و تعالی مداقه میکند عباد را در حساب روز قیامت. مداقه یعنی دقت موشکافی، به اندازه مقداری که در دنیا به اینا عقل داده. خدا به اینا عقل داده، باز موضوع سر جبر نیست، خدا به یکی زیاد داد و یکی کم داد، به اون مقداری که خدا داده بالاخره، اینم مؤثره در میزان عقلی که دریافت کرده از خدا. ولی خب چون عقل یک صفت حمیده هست، نسبت داده میشه به خدا، خدا داده عقل رو، ایمان رو خدا داده. توجه میفرمایید؟ اینم یک حدیث. حدیث
خلاصی مؤاخذه همش اینه که از اون عقلی که دادی چقدر درست استفاده کردی. یه مؤاخذه ساده‌ترش این بود که چرا افزایشش ندادی عقل تو؟
آره،
یعنی پس ما خودمون توان افزایشش رو داریم.
حتما همینه. بله بله، میشه میشه عقل زیاد بشه. اللهم ارزقنی عقلا کاملا، یعنی همین عقل من زیاد کن. آره، عقل من زیاد کن خدایا، اون تو با توسل میشه. حالا میرسیم به اونجا که عقل اصلا با زور زدن کم میشه. حالا حدیث من تکلف العقل لم یزدد الا جهل. کسی که بخواد با زحمت عاقل بشه، این جهلش زیاد میشه، نمیتونه. اصلا یک موهبت الهی است، یعنی نور الهی است. راهش چیز دیگه. آفرین. که چطور عقل زیاد بشه، راهش یک امر دیگه است. خب
به
خب، حدیث هشتم حدیثیه که من خیلی خیلی دوست داشتم روی منبر مکرر و متعدد این حدیث رو بیان کنم، نه یک بار. از اون احادیثی که به نظرم باید به عنوان یک فرهنگ این داستان و این ماجرا در جامعه مؤمنین اصلا شکل بگیره، مطرح بشه. خیلی حدیث مهمی است. جالب اینه که ظاهر این حدیث خنددار هست و معمولا انسان ها و وقتی با این حدیث خود منم همینطور برخورد میکنم، یک پوزخندی میزنم و یک لبخند میزنم که مثلا عجب آدم جاهل احمقی بوده، ولی وقتی وارد حل ماجرا میخواد بشه ممکنه به مشکل خودشم بخوره، خود فردم ممکنه به مشکل بخوره. حالا حدیثو بخونم. به امام صادق علیه السلام عرض کردم فلانون من عبادتهی و دینهی و فضله، اسم کسی رو بردم گفتم آقا عجب عبادتی دارد، عجب فضیلتی دارد، عجب دینی دارد، چه تلاشی، چه زحماتی، چه مبارزه با نفسهایی مثلا، چه جدیتی. فقال کیف عقله، این عبارت رو داشته باشین، بعد در حدیث معلوم میشه منظور حضرت چی هست. میگه عرض کردم که حضرت فرمود که عقلش چطور هست، درجه عقلش چقدره. عرض کردم قلت لا ادری، نمیدونم عقلشو، نمیدونم چقدره. من ظاهری که ازش میبینم عبادتش و رکوع و سجود و به قول ما حالا به قول بنده کتاب نوشتناش و زحماتش و تلاشش و اینا، مدرسه زیاد ساخته، مسجد زیاد ساخته، مثلا حسینیه زیاد، ایناشو من میبینم. حضرت فرمود ان الثواب على قدر العقل، یعنی ان الثواب على قدر العقل، لا على قدر کثرت العمل، لا على قدر ما یظهر من الرجل من العمل والعبادت والاجتهاد. ثواب، ملاک ثواب دادن خدا، میزان درجه بندی این فرد نزد خداوند تبارک و تعالی بر اساس مقداری عقل اوست، یعنی درک او، یعنی معرفت صحیح اون نسبت به اون عملی که داره انجام میده و نسبت به حقایق دینی، نه بر اساس زیاد صادر شدن عمل خیر از او. این معناش نیست که زیاد صادر بشه ثواب نمیبره، ثواب میبره، کم میبره اگه عقلش کم باشه، اما اگه عقلش زیاد باشه خیلی میبره. عقلش زیاد باشه، عملش کم باشه، از عمل کمش زیاد میبره. حالا این تو روایت میرسیم دیگه. حتی فرمودن خواب عاقل از بیدارنشینی و تهجد جاهل این چیستره، ثوابش بیشتره. حالا میرسیم حدیث دهم یازدهم میرسیم. حضرت فهم ثواب به قدر عقله. بعد حضرت داستانی رو میسازن، منظورم اینجاست، یه داستانی حضرت فهمد یک رجلی در بنی اسرائیل بود، دیگه عربیاشو نمیخونم، یک رجلی در بنی اسرائیل بود که در یک جزیره از جزایر یک دریای خدا رو عبادت میکرد. رجل بنی اسرائیلی، عابد، یک عابد بنی اسرائیلی در جزیره خدا رو عبادت میکرد که این جزیره خیلی سبز و خرم بود، خیلی درخت داشت، آب خیلی فراوان داشت. یک ملکی از ملائکه رد شد، از این جزیره. ملک دیگه، خودش دیگه آخر عبادته، درسته؟ کلن کارش بود. نگاه کرد به این انسان، دید عجب عبادتی میکنه، چه خبره، چه جور داره خدا رو عبادت میکنه. فقال، به تعجب آمد به قول ما، فقال یا رب ارنی ثواب عبدک هازا، ثواب این عبدت رو به من نشون بده، داره اینقدر عبادت میکنه چقدر ثواب میبره. حالا تو تعجب کرد و عجب آمد، من گفتم اینه تو حدیث نبود، حدیث اینه که ملکی عبور کرد به خداوند عرض کرد خدای ثواب این عبدت رو به من نشون بده. علی القاعده جذاب بوده براش که ببینین چه اصلا فعراه الله سالی، خدا نشونش داد ثواب و پاداش عبادتی نشون داد به خداوند. این ملک تا دید فاستقل له الملک، پاداشو خیلی کوچیک یافت، این همه عبادت اینقدر پاداش. فاوحى الله الی، خدا بهش وحی کرد ان اسحبه، برو با این در صورت انسان، فاتاه الملک فی صورت انسیه، فی صورت برو در صورت انسان با این مصاحبت کنی، یک هفته ای دو هفته ای به قول ما یک ماهی باش باش که متوجه شی چرا این همه عبادت پاداشش کمه. رفت باز در صورت انسان و با اینو بهش گفتش که تو کی هستی؟ گفت من رجل عابدی هستم. ملک بهش گفتش که به من رسیده که تو در این مکان هستی، من خبردار شدم که یک رجل عابدی در این مکان هست و عبادت تو هم به من رسیده و آمدم که با هم دیگه خدا رو عبادت کنیم، با هم خدا رو، منم آمدم برای عبادت. گفت خیلی خوب. فکان معه یومه ذلک، همون یک روز باش بود عبادت کرد. صبح که شد ملک بهش گفتش که ای عابد عجب مکان زیبایی داری، اصلا این مکان اصلا جون میده برای عبادت. ما یصلح الا للعباده،
مکان زیبا و هوای خوب و فضای خوب و همه چی اینجا اصلا آماده است برای عبادت. فقال له العابد، عابد بهش گفتش که این مکان ما فقط یک عیبی داره. گفت عیبش چیه؟ گفتش که لیس لربنا بهیمتون، خدا الاغ نداره، بهیمه چارپایی نداره خدای ما که فلو کان له حمارون رعیناه فی هذا الموضع، اگر خدای چارپایی چیزی داشت میرسون برای ما، ما الاغا و اسبا و مثلا گوسفندا رو میدادیم اینجا میچریدن. فان هذا الحشیش یزی، این چمنا و علفا ضایع میشه، چمنها و علفا ضایع میشه اگه حیواناتی میبود. چون تو جزیره بودی نمیشه حیوانی هست و اینا دیگه، مثلا حالا اجماع آیا حیوانی اگه اینجا میبود خیلی خوب بود که اینا ضایع نشه. فقال له ذلک الملک، ملک بهش گفت و مال ربک حمارون، یعنی خدا حمار نداره، الاغ نداره که بفرسته. فقال لو کان له حمارون، خب خدا اگر حمار میداشت، ما کان یزیع مثل هذا الحشیش، این همه علف اینجا اسراف نمیشد که ضایع بشه از بین بره. خداوند به اون ملک وحی کرد انما اصیبه على قدر عقله، من به اندازه عقلش بهش ثواب میدم. این که دیدی ثوابی که بهش دادم کمه، چون عقلش کمه. چرا عقلش کمه؟ به خاطر اینکه حالا به خاطر اینکه چی؟ اینجایی که به چالش آدم رو میفتن. و یک معجزه این حدیث شریف، یک اعجازش در این هست که امام جهت و بیان نفرمودن، که هر کی این حدیث رو میخونه خودش رو محک بزنه.
من همیدم چرا و چجور نتیجه،
هر کی خودش رو محک که این چی هست. آیا سوال اول ما این هست، آیا از موضوع توحیدی میخواییم بیان پایین ها، آیا توی عابد بهتر تشخیص میدهی که اینجا حمار لازم دارد یا ندارد یا خدا؟ اولا که تو فهم خودتو بر فهم خدا مقدم کردی، میگی به نظر من اینجا حمار لازم داره، لذا نبود حمار را عیب میبینی. دو که خیلی مهمه اینها، دخالت در کار خدا کردی، قرار دادن حمار و حیوان و بهیمه و تقسیم اون در زمینهای مختلف، این وظیفه خداست نه وظیفه تو، و تو داری برای عمدی جوش میخوری و هرس میخوری و نگرانی و ناراحتی ازش، که اصلا در حیطه اختیارات تو نیست، حیطه وظایف تو نیست. تو چی عبدی هستی؟ عبد باید در حیطه وظایف خودش، وظیفه تو اینی کاری که بهت گفتن انجام بدی، نه کاری که در حیطه تو نیست. من خیلی عالم خیلی خوبه، فقط مشکلش اینه که الان امام زمان نداره. خب امام زمان نداره، امام زمان را آوردن کار کیست؟ حیطه وظایف کیست اصلا؟ لذا تو نباید عیب ببینی، عیب نیست، اتفاقا الان همین رو میخواد عالم، که هنوز ازت نیاد. بله اون چیزی که ما میخواییم از ظهور و تعجیل در فرج امام زمان این هستش که عالم به اون قابلیت برسه که بتونه ولی خدا رو با اون ظهور، چون قرار امام، ببین صحبت از حضور حجت خدا نیست، صحبت از اقامه دولت حق الالعبده، اون یک مقدماتی میخواد، اون یک مسائلی لازم داره. مثل اینه، بچه شما 2 ماهشه، شما میگی کی بشه این بچه بتونه راه بره، درسته یا نه؟ اما این بچه که بلندش کنی راه بره، که الان بسه بلندش کن راه بره، کتکش بزن که تو بار راه بری، این نمیتونه بره، الان آمادگیشو نداره. این که من میگم کی بشه این بتونه راه بره، من دوست دارم زود به اون سن برسه، نه اینکه نظام حکمت رو به هم بزنم، که من میخوام بگم نفس اون راه رفتن حالت مطلوبیه برای من، و اگر من بتونم کاری بکنم در جهتی که این بچه زودتر به اون سن برسه که دندون در بیاره که بتونه غذای خوب بخوره مثلا، یا به اون سن برسه که بتونه رو پای خودش راه بره، من این کارو میکنم، من وظیفه خودم انجام. اما نه اینکه این بچه الان نمیتونه راه بره رو من عیب ببینم، چون اصلا راه رفتن او، تنظیم سیستم بدنی او به عهده من نیست، در حیطه اختیارات من نیست. حالا مشکل دومی که حرف این آقای عابد داشته این هستش که دخالت در امور توزیع حیوان در عالم، توزیع رزق خدا در عالم. سوم این که اون علف ها رو میبینه که هرز میده، هرز نمیره، یعنی فکر میکنه تنها مصرف اون علف برای خوردن حیوان هست، حالی که تنها مصرفش این نیست، که مصارف مختلف داره. و مجموع این نگاه ها که میگه خدا حمار نداشت، اگر حمار میداشت که میفرستاد، که اشکال به خداست در حقیقت. اصل اشکال اینه. آفرین. مشکل اصلی این آقا نگاه غلط معارفی توحیدی اوست. و امام علیه السلام وقتی اون اول حدیث این بود که میگه فلانون دینش، فضیلتش، عبادتش چنین از چنان است، توی اون فضا امام میخوان بگن بابا این دین و فضیلت و عبادت وقتی ارزش داره که نگاه های معارفی اعتقادیش درست باشه، اون منظومه فکریش باید درست باشه. وقتی اون قوی بود بعد این عبادت ارزش پیدا میکنه. همون بصیرتی که مطرحه، آقا بصیرت چقدر داری؟ فهم چقدر داری؟ درک چقدر داری؟ ولی فهم نشده باشی دقیقا آقا قرآن سر نیزه نزن، علی بن ابی طالب خونه نشین کن. فهم وقتی نداری در بزنگاه آقا شورا بذارین، شورا امیرالمومنین تو شورا تعیین کنه. وقتی فهم نیست آقا چیکار بکنیم؟ ما بیایم چیز قرار بدیم، حکم قرار بدیم، ابو موسی اشعری رو بذاریم ببینم با عمرو عاص که این بساطا پیش بیاد. درست شد؟ وقتی این مشکلات نیست، وقتی عقل نیست، طرف میاد به امام صادق میگه چرا قیام نمی کنی آقا؟ این همه سرباز داری، این هم 25000 تا فلان داری. بعد حضرت فرمود که چی؟ حضرت فرمود که به خدا به اندازه این گله گوسفند من یار ندارم. بعد میگه شما هم 17 تا بود. در حالی که اون افراد آمادگی جنگ دارن اما اون معرفت رو ندارن. مثل مثال که بخوایم بزنیم، مثلا شما میگی آقا من نماز میخوانم، امیرالمومنین هم نماز میخوانه. درسته یا نه؟ پس تو نمیتونی بگی نماز خوندن بر امیرالمومنین فضیلتی نیست که منم میخونم. اون نماز کجا، این نماز کجا؟ شما نمیتونی بگی امیرالمومنین جانشو فدای پیغمبر کرد، منم میکنم. خب نه، صحبت سر که اون کجا این کجا، تفاوت خیلی زیاده. البته حالا موضوع لیلت المبیت و اینا که اون بنده خدا گفت و مسائلی پیش آمد و بعد کلیپ کاملش آمد و اینها، اون کار نداری. خود لیلت المبیت خیلی موضوع عظیمی است، خیلی عظیمه، خیلی بالاتر. اصلا من تا حالا یک تفسیر درستی تا حالا از لیلة المبید نشنیدم که کسی یک تفسیر درست ارائه بده. آیا امیرالمومنین واقعا این بود که حضرت میخواست جانشو فدا کنه؟ همین؟ یعنی به همین معنی که ما برداشت میکنیم بود که خدا به جبرئیل و میکائیل گفت نگاه کنید شما حاضر نیستین جونتون رو فدای هم کنید اما اون دوتا حاضرن؟ این موضوع لیلة المبید اصلا چی بوده که جزء ادله امامت حضرت آیه نازل شد براش؟ و من الناس من یشری نفسه و ابتغاء مرضات الله، جانشو فروخت به خدا. این چیه موضوعش؟ این خیلی موضوع عظیمی است بسیار، که شما اگه میخوام بگم این عقل که میگم اینه. به خاطر همین طرف میگه آقا جان فدا کردن که چیزی نیست، که امیرالمومنین هم جان فدا که خب ما هم جان فدا میکنیم. همین نگاه بود که گفتش که بچه های جنگ و چی و فلا اینا از سلمان بالاتره، مدافعین هم از سلمان بالاترن. چرا؟ میگه چون خونه رو آتیش زدن جلو سلمان حرف نزد. خونه امیرالمومنین آتیش زدن، آقا شوخی مگه؟ خانه امیرالمومنین دارن آتیش میزنن، خود حضرت زهرا میگه دارم آتیش میزنم. میگه سلمان چرا تکون نخوردی؟ باید میرفتی جلو سر صدا اولو کشته بشی. ببین مدافعین هم رفتن کشته شدن. این کار خیلی کار مقدسه، کار مدافعین هم، اینو من کاری ندارم. میخوام میگم مقایسه با اون میکنه و اینو برتری میده بر اون. این گوینده عقل نداره.
ذبح حضرت
اسماعیل. آفرین. این گوینده عقل نداره، همین عقلی که تو همین روایته، اصلا نگاه صحیح به معارف نداره. و کسایی که نمیتونن پاسخ اینا بده، اونم همینجوری درجات کم ده. حالا باز کسی میگه نه آقا من جواب این مطلب رو نمیتونم بدم که چرا سلمان سکوت کرد و اینا، ولی حمله کردن و دفاع کردن و جان دادن، ولی میدونم سلمان خیلی افضل، کار سلمان درست. باز این خدا پدر مادرتو بیامرزه، یک رتبه بالاتریه باشه، گم نمیکنی مطلبو. یک رتبه بالاتر که بتونی قشنگ توضیح بده که آقا سلمان موضوع این بود، این بود، این بود، ماجرا این بود، مدافع اینا هم موضوع این هست، این اصلا دو موضع جداست. و اگر این مدافع هم تو جای سلمان بود حتما خرابکاری میکرد، چون سلمان نیست، سلمان نیست که، این جوون بین خودمون بوده رفته شهید شد. من مدافع حرم رو با خودم مقایسه کنم، بله میگم آقا او جان داد، خب منم میرم جان بده. کار چیز نیست که اون رفت چجوری رفته، منم میرم. با خودم مقایسه کنم، بله بگم پس من نیتشو دارم فرضاً، ولی پس ثوابشم میبرم. اما مقایسه کردن من و تو که هم عرض هستیم با کسی که 10 درجه ایمان رو کامل دارد، اصل مقایسه غلطه. چون اصلا تکالیف افراد متفاوته، درک افراد متفاوته، نگاه افراد متفاوته. شما الان در زمانی بگی الان حرم تخریب شده، باید بریم به جنگی.
و دفاع کنیم، درسته یا نه؟ وظیفتم همینه، باید هم بری انجام بدی، درستم هست. ولی کسی که داره ده نسل آینده رو میبینه و آثار این دفاع رو میبینه، اون ممکنه اگه باشه نره دفاع کنه، ممکنه ها، دقت بکنید مطلب چیز دیگه است ها. ممکنه اون ده نسل آینده میگه الان رفتن دفاع کردن ضرر داره، باید حرم خراب بشه، نمیره، خون میخوره، گریه میکنه که حرمو دارن خراب میکنن، ولی نمیره دفاع کنه و این داره بهره میبره. توجه کردین؟ لذا خود ائمه همین بودن. امام کاظم میرن زندان، هم نمیتونن کار کنن نرن، خود امام نمیتونه که تدبیر کنه که نره زندان، ولی میره. چرا؟ چون امام داره نسل‌های آینده رو می‌بینه، عوالم مختلف. امام حسین علیه السلام برای چی به حضرت اینجوری جواب داد؟ سر القدر جواب داد، گفت آقا شما چرا میری کربلا؟ فهمون من اگر، گفت حضرت فهمون که میرم کشته شم، گفت میری میدونی کشته میشی میخوای بری؟ فهمون اگر من نرم کی بره تو قبر من بخوابه؟ ببین جواب چیه؟ یه جواب دیگه اصلا، ادبیات متفاوته، صحبت سر حفظ دین و فلان اینها نیست اصلا. حضرت که اون یک جاییه به نام کربلای قبری، اونجا قرار اتفاقاتی از اونجا، جاش هم مال منه، من باید برم اونجا، من نرم کی بره؟ اصلا یک جواب دیگری است. یا میگه آقا پس چرا زنها رو میبریم؟ خدا میخواد اینا اسیر ببینه. اصلا موضوع سر استدلالی که شما میگه آقا زن رو نباید، جنگ جهاد فقه فلانه. البته اهل بیت فقه هم همیشه لحاظ میکنن، رعایت میکنن ها، یعنی استدلال های فقهی دارن برای کارش، آفرین، ولی یک مسائل خیلی بالاتری رو میبینن. اون کسی که چشمش به یک حقایق دیگری باز هست با اون کسی که چشمش به اون حقایق باز نیست، تکالیفشون هم متفاوته. لذا تو نمیتونی بگی اون کسی که سلمان و ابوذر و مقداد اونجا بودن و حضرت زهرا جسارت شد تکون نخوردن، به امیرالمومنین طناب انداختن تکون نخوردن، کاری نکردن دیگه، نهایتا تو مسجد بلند شدن دفاع کردن که بلکه حجت تمام بشه، کتک هم خوردن. خب این شما نمیتونی اصلا مقایسه کنی. این کسی که میخوام بگم این نوع تفکرات و خیلی امثال اینا هست، مثلا طرف میگه آقا یه قطعش چقدر، مگه چی داری گناه رو پاک کنه؟ آقا کربلا نرو بده جهیزیه، فلان نکن بده فلان، حرف های اشتباهی که ظاهرش ظاهر دینیه، یعنی ناشی از بیدینی طرف نیست، چون نمیگه پول وردو برو کاوار تاسیس کن که، میگه آقا این پولو وردار ببر بده مثلا به فقرا، مسجد بساز، مدرسه بساز، چنین کن چنان کن، امثال اینجور کارا. حالا با توضیحاتی که در جای خودش اینا داره، هر مثالی خودش شؤونات داره دیگه، من وارد اونا که نمیشم. این حرفهای اشتباه اینها همه ناشی از این عقلی که تو این روایت آمده که همون معرفت دینی هست. ببین این کار ضروری جواب بدین، دوباره زنگ زد. خب این که ناشی از معرفت غلط و یعنی ضعیف دینی هست، این ارزش کل کارهای طرفو میاره پایین، کل کار من واسه عقلش کمتره، کل آدم کم ارزشیه. این همین مثال، همین حضرت مثال عبادت زد، مثال واضحی زد که اون رجل بنی اسرائیل زودم همه محکومش میکنن که عجب آدم نفهمی بوده، چه حرف بی خود. در حالی که این خود ما هم داریم، خود ما هم حتما ما هم درجاتی از همین بی عقلی ها رو داریم، یه حرفایی، یک تفکراتی یا خود. خب به خاطر همین در حدیث نهم امام صادق علیه السلام فرمود، پیغمبر اکرم فرموده است اذا بلغكم عن رجل حسن حال فانظروا في حسن عقله، اگر از کسی به شما حسن حالی رسید، خوبی رفتار و اعمال و عبادات و زحماتی رسید، شما نگاه کنید به میزان عقلش. اینه که بعضی از بزرگان تو وسایل اخلاقیشون همون با برادران دینی که هستی اعتقادات اینا رو هم نزن، چون بوجی بدش بل هم میشه. ظاهرش خوبه دیگه، ظاهر افراد خوبن و با هم خوب سلام و احوال و دین و مذهب و فلان، اما یک جاهای حساسی که وارد میشی یه دفعه یه حرفایی میزنه، میگی وا ویلا چی گفت اصلا. برای میگه کنکاش نکنیم. لا تجسس رو یکی از بی معنا گرفته بود، یکی از معانیش هست تجسس، در درون افراد نکن، چون درون هر کسی بالاخره نقایص اعتقادی هست، بعد تو هم که باید قرار بر اساس اعتقادات افراد ارزش بذاری دیگه، بعد میندازی میبینی عقایدش ضعیفه، تو چشت کوچیک میشه، ضعیف میشه، بعد دیگه روابط سرد میشه، کم میشه، کم میاد، حالا نظام اجتماعی به هم میخوره، این مشکلات دیگه درست
میشه، یکم دوگانگی شده. از اون میگه بلاکت بزا به عقلشون، از اون میگه کنکاش نکن، به همین چیزی که ظاهری میبینی با هم
رابطه. نه من نه منظور اینه، نه تعارضی نیست، میخوان بگن که وقتی از کسی به شما حسن حالی رسید، حکم نکن در درون خودت که پس این خیلی آدم عاقلی هم هست، خیلی آدم بزرگی هم هست، بگو انشالله آدم خوبیه، انشالله که عقلش هم قویه، و از جهت عقلانیش فراموش نکن یه دفعه اینا ظواهر تو رو بگیره، مقهور این ظواهرش نشو، درست شد؟
اما اینکه کنکاش کنی لزوما عقلش هم بفهمی نه، مگر اینکه لازم بشه که باید من بفهمم که بتونم باهاش در فلان موضوع تعامل کنم. آره، توی فهم موضوع عقلی مثلا فهمیدن فن به زوال علیه نبزن، یه خورده دون بپاش ببین چی کار میکنه، میاد جلو کم 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 کم، یه دفعگی مطالب نهایی رو مطرح نکن که رد کنه، هم تکذیب خدا میشه، هم او ضرر میکنه، هم تو رابطت با او ضعیف میشه، هم نظام اجتماعی به هم میخوره، هم خلاف تقیه میشه، هم اسرار فاش میشه. کار نکن. البته پیاده کردنش خیلی سخته، خودش عقل میخواد، خود پیاده کردنش عقل میخواد،
ولی فرمول خوبیه.
بله دیگه، آره، خیلی مهم. با همون ظواهر به خاطر همین فرمودن اخوان مکاشره، امیرالمومنین فرمود اخوان مکاشره برادرانی هستن که به تو میخندن تا بهشون بخند، حسن حال دارن، رفتار خوب دارن، تو هم رفتار خوب داشته باش. درست شد؟ اما اینو اخوان نیستش که تو بگی این دست منه، بال منه، جان منه، مال منه، همه آبروی منه، این اون نیست هنوز. این فلان حسن حالی داره، رفتار خوبی داره، تو هم باش رفتار خوب داشته باش. اما تا وقتی که اون حقیقت وجودیشو نفهمیدی، تو به این نمیتونی اعتماد کامل بکنی.
اخوان مکاشره.
آره، مکاشره از این حالت میگن مکاشره. وقتی میخندی که دندونا داشکار میشه. اخوان مکاشره به همون از اینکه بهت میخنده، تبسم داره، با تو رفتارش خوبه، گرمه، خب این از دست نده، این کمکته، رفیقته، تو هم کمک او هستی، اینو با هم باش. ولی انگوش نندازین خیلی مثلا.
آره.
خب اینم حدیث نهم. حدیث دهم یک رابطه خیلی قوی حضرت برقرار میکنن بین وسواس و کم عقلی. میگه به امام صادق علیه السلام عرض کردم که یک فردی هست که مبتلای به وضوع و نماز هست، یعنی شک در نیتش میکنه، دو مرتبه میخونه، سه مرتبه میخونه، وضوعشو هی تکرار میکنه. بین حضرت فرمود که گفتم ولی آقا رجل عاقلی، آدم عاقلیه، انسان عاقلی، یعنی مثلا وقتی مشورت بهش میگیریم مثلا حرفای خوبی میزنه، راهای خوبی میزنه. حضرت فرمود که ایو عقل له و هو یوتی و شیطان، تو عقل تدبیر رو داری میگی، عقل معاش رو داری میگی، در حالی که از اون بر میگی مبتلای به وضوع و نماز وسواس داره. حضرت فرمود این عقل ملاک نیست، که عقل تدبیر و معاش که فقط ملاک نیست، عقل دینی ملاکه. عقل دینی باید تو ملاک قرار بدی، نباید این مدح بگیری خیلی عاقل. خب کافر هم عاقل به این معنا، تو چرا از این تعریف میکنی؟ ژاپنی عاقلم زیاد داریم، کمونیست عاقلم زیاد داریم، به این معنا. درست شد؟ که تو ممکنه در یک موضوع روانشناسی، اجتماعی، خانوادگی مشورت بگی، حرف خوبی بده، بزن انجام بده، جوابم بگیری. اینو نباید صفت مدح بگیری. حضرت فرمود چطور این عقل داره؟ ایو عقل الله، کدوم عقل؟ و هو یوتی و شیطان، در حالی که داره اطاعت شیطان میکنه. کسی که در وضوع و نماز دچار وسواس میشه داره اطاعت شیطان میکنه. بعد حالات یک وسواس اسمال بیماریه ها، اینجا منظور اون نیست نگیم که آقا یک وسواس اسم بیمار طرف نمیتونه کار دیگه، این منظور اون نیست. حالا به دلیل ادامه رو بعد گفتم آقا چجوری اطاعت شیطان میکنه کسی که مبتلا وضوع دوبار سه بار میگیره، کجا اطاعت شیطان میکنه؟ حضرت فرمود از خودش بپرس، ازش بپرس این علت وضوع دومی که میگیری چیه؟ خدا به تو دستور داده که دوبار وضوع بگیری؟ میگه نه. میگه حضرت فرمود پس یک راه بیشتر نمون شیطان. چرا دو مرتبه داری نمازتو قضا میکنی؟ علتش چیه؟ تو یک حدیثی داره، شاید تو هم کافی باشه، شاید هم کتاب دیگه ای باشه، حالا نمیدونم. میگه به حضرت عرض کردم که یک نفری هست خیلی نمازاشو قضا میکنه، حضرت فرمود زکاتش هم قضا میکنه؟ گفتم خمسش به خاطر دین نیست، خمسش هم قضا میکنه، چون خمس زکات رو باید با نیت قصد قربت بده دیگه. نمازشو برای چی قضا میکنه؟ اگه قضا میکنه واقعا به خاطر احتیاط در دین، همه امور دینش رو باید احتیاط کنه. دو مرتبه حجش هم دوباره بره، چیشم دوباره، خمسش هم دو بار سه بار هی بده، بگه من شاید اینی که دادم به نیت خدا نبود، حالا یک پنجم دیگه هم بدم به نیت حالا خدای بخواد. چرا اینجا پس بنابراین این توازن نداره. عقل دینی وقتی میاد مثل یک نوری که داره کوزه شما قرار میدین، کوزه 100 تا سوراخ داره، چراغ توش روشن کنه از همه طرف نور میزنه بیرون، فقط از یک طرف نور نمیزنه بیرون. اگر کسی اون عقل دینی درش آمد، از دستش هم آشکار میشه، از پاش هم آشکار میشه، از چشمش هم آشکار میشه. درست شد؟ اینا مباحث در ضمن اعتقادی اخلاقیه دیگه، مخلوط هر دوشه. گفت حضرت فرمود که چطور این عقلی داره، چطور ایو عقل الله و هو یوتی و شیطان. گفتم چطور اطاعت شیطان میکنه؟ حضرت فرمود سوال کن از کجا این امر میاد برات؟ که تکرار میکنی، اطلاع به وضوع نماز ریشش از کجاست؟ فانه یقول لك من عمل الشیطان، خودش خواهد گفت از عمل شیطان. یعنی لزوما لازم نیست بگه از عمل شیطان ها، میگه این دستور خدا نیست، ازش بپرس خدا به تو گفته دوباره واقعا دلیل شرعی پای این داری؟ نه احتیاطی بی خودی. مثل کسی که سن بالا رسیده مریضه، بهش میگه آن روزه نگیر، باز میگیره. ازش بپرس خدا به تو دستور داده الان بگیری؟ آخه خدا از تو میخواد اینو؟ این نمازی به زور ایستاده میخونی با این کمر درد؟ آخه بشین، برای خدا چه فرقی میکنه تو ایستاده باشی یا نشسته؟ بشین، الان خدا از تو نشسته خواست، الان روزه نخواسته، بخور. توجه کردی؟ اینا مال عمل شیطان هست. به خاطر همین حدیث 11 هم این جلسه میخونیم که بعد وارد حدیث هشام بشیم. حدیث هشام مفصل، خیلی مفصل و توضیحات زیادی داره. حدیث 11 هم از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم حضرت فرمود خداوند تبارک و تعالی بین بندگان خودش چیزی افضل از عقل تقسیم نکرده. یعنی ما رزقی بهتر از عقل نداریم. این یکی حدیثی که داره بهتون میگه حاجتت چی باشه، حاجاتت، رزق خیلی گرانبهای خدا عقله، که به کسی دعا کن خدا عقلتو زیاد کنه. همین عقلی که اینجا مراده، که اگر بیاد حضرت فرمود خواب عاقل افضل از بیدارنشینی جاهله. سر جان نشستن عاقل، اقامه عاقل سر جان نشستن افضل از شخوص جاهله. جاهل میره سر صدا میکنه، حرکت میکنه فلان، این نشسته کنار، این مال این افضل از اونه. این همون نوم دیگه، این همون نوم بیداری میشه سکوت و حرف زدن، میشه عزلت و انزوا و در اجتماع بودن و هر کاری. وقتی عقل آمد، عقل گفت این کار رو بکن، اون قوه دینی به تو گفت این کار رو بکن، آقا امیرالمومنین صبر کن، سب به دیداره در تقیه سب کنید دیگه. آقا سب به امیر المومنین، بله آقای سب کردن امیر المومنین اون آدم بلا شک از فضیلت امیر المومنین رو منبر گفتن من در این شرایط او افضله. اون اثر من اگر اونجا می بودم نمیتونستم، من نوعی دارم میگم، نه من اگر اونجا می بودم نمیتونستم سب کنم. چرا؟ چون عقل بر من حاکم نیست. خود امام فهمید در این شرایط سب کن، جانت رو حفظ کن، جانت مهمتر. من نمیتونم
صاحب
کنم.
داشتیم
هم چه اتفاقی که دستور از صاحب کنم؟ بله، دعای شوینا خیلی بود در زمان ائمه هم بود،
بابر حفظ جون مثلا.
بله،
یعنی واجب این کار کنیم سکوتون پشته بشیم؟
واجب نیست، نه واجب نیست. اونم میره بهش، اونم میره بهش، اون کسی هم که میگه نه من نمیتونم صاحب کنم به زبونم نمیتونم. ولی سوال سه که عقل کدوم بالاتره، کدوم افقهه،
کدوم افقهه؟
اصلا نص حدیث داره اون کسی که صاحب میکنه افقهه. اون کسی که خلاف توحید بهش میگن آقا شرک بگو، میگه خدایی نیست، فلانی نیست، ولی جان خود چه حفظ میکنه، این افضل از اون کسی که میگه نه لا اله الا الله میکشنش. سن حدیث ها کامل خودش
دیدم افضل، ولی با مجبوره برای خدمات، با اینکه ولی باید عقل درجه عقل پایین تر.
بله بله بله، اونم مجبوره، اونم همین هم حدیث داره، یعنی نه همش، ولی درجات
بالا پایین مقاومت.
حالا دقت کنید اینجا میزان اینه که فرد به یک جایی برسه که عقلش رو حاکم بکنه. صحبت در اینه عقل کننده باشه. عقل میگه بشین، بشین. عقل میگه برو بره. براش فرق نکنه که الان من جهاد کنم یا کنار بشینم، برم تو به قول چی سوراخ موش برم قایم بشم. مهم شکل بیرونی براش نیست، مهم اون وظیفه‌شه، کار درسته. بخش مهم این حدیث این هستش که، یعنی بخشی یکی از بخش‌های مهم کلن کتاب العقل این هست که می‌فرماد که ولا بعث الله نبیا ولا رسولا حتی یستکمل العقل، خداوند هیچ پیغمبری را و هیچ رسولی را مبعوث نکرد مگر برای اینکه عقل‌ها رو کامل کنه، برای استکمال عقل اصلا آمده پیغمبرها. فلسفه بعثت پیغمبرها استکمال عقل امتشونه. خب بنابر این و یکون و عقله افضل من جمیع عقول امته، بنابراین این پیغمبری که آمده استکمال عقل کنه باید عقل خودش از عقل جمیع امتش برتر باشه. لذا هر پیغمبری عقلش از همه بالاتر، به خاطر همه حرفش درسته، همیشه حرف او درسته در مقابله با امت. خب و ما یزمر النبی فی نفسهی افضل من اجتهاد المجتهدین، اون چه که نبی در درون خودش پنهان دارد و پنهان می کند افضل است از تمام تلاش تلاشگرها. اون گوهر عقل وقتی بالاتر رتبهش بالاتر، ولو خواب باشه، ولو سکوت کنه، ولی داره کشاورزی میکنه، امیرون چاه داره میکنه، نخل داره میکاره، این افضله، این وزنش بیشتر اصلا. چرا؟ به خاطر عقلشه، عقلش قوی تره. پس این عقل داری میبینی مثلا ادبیات ائمه معلومه این عقل و عقلی که تو ذهن ما بوده نیست اصلا. بررسی کنیم فکر همه دارن، یکی اون بیشتر داره، این کمتر داره، اون بیشتر تو کفاری که بیشتر داره. این عقل، عقلی که نزد خدا افضلیت میاره، با عصمت گره خورده است، با عصمت، یعنی هر کی به مقداری که داره عصمت داره، یعنی عصمت به معنی گناه انجام نمیده، کار بد انجام نمیده، دنبال وظیفه‌شه، دنبال عبادتشه، دنبال وظیفه دینیشه. این عقلی که همچین چیزیست که در انسان فعال بشه. انبیا برای همین اومدن دیگه، مردم به چی برسونن؟ به عبودیت دیگه، تا تسلیم باش، حرف گوش بده، وظیفه‌تو انجام بده، بفهم، درک درست داشته باش. این میشه عقل، عقلی که حقایق درست را درست میفهمد، حقایق بد را هم درست میفهمد که بد است، و تمام هم مقمش و دستوردهی این عقل این کار خوب انجام بده، کار بد انجام نده، وظیفه دینی که خدا از تو خواسته انجام بده، عبد باش. این عقله، تمام انبیا اومدن این کار رو بکنن، و خود نبی در این حالت از همه بالاتره، یعنی عبدترین امت خودش است، عابدترین و عبدترین. پس اگر اون عبدترین و عابدترین سکوت کرد، اون افضله، حرف زد، اون کار افضله، کشاورزی کرد، اون کار افضله. درست شد؟
این همون حدیث دیگه، عقلی که دنبال خودش حیادین رو بیاره.
آفرین. اگر دستور به خلاف کار امام نداشتیم، باید همه اون کار رو میکرد، یعنی امیر رو داره کشاورزی میکنه، همه باید کشاورزی کنه، اون کار افضله. برفرض میدانیم خود حضرت فرموده آقا نه، تو هم کار خودتو بکن، تو هم کار خودتو بکن، تو هم قصابی بکن، مثلا میگم، چون کار حضرت همیشه کار افضله، هر کاری میکنه همه باید بکنه.
حالا چون دستور داره
به کارهای دیگه، آره، هر کس وظایف خودش رو انجام بده. اگر حضرت فرمود که از یه حضرت داره سکوت میکنه، تناب گردنش انداختن، همه باید سکوت کنه، نمیتونی جلوتر از او بری. لا تقدم بین یدی الله و رسوله، خودش صاحب دینه دیگه، آقا خودش از زهرا بهتر میفهمه، یا شما بهتر میفهمید.
من نباید بیان تبیین کنم جایی که سکوت میکنه.
نه، اگر مگه وظیفه گردنت بذاره، گفتم. لذا آمر به معروف و ناهی از منکر فقط امامه. هیچ کس حق نداره امر به معروف نهی از منکر کنه الا به اذن امام. بله، اذن دادن، دستور دادن. قاعده اولیه رو بدونیم چیه؟ قاعده اولی یک نفر ناطقه، یک نفر باید حرف بزنه، همه باید چشم بگن، و او امامه. حالا او حرفش رو با زبان میزنه، با عمل میزنه. اگر او رفت به انجام یک کاری، همه باید اون کار انجام بدن. گفتم اگه سکوت کرد، او درکش از وقایع از همه بیشتر. سکوت کرد، سکوت بهتر. امام حسین علیه السلام حرکت کردن، جنگ کردن، همه باید بیان جنگ. هر کی نهایت بیدینه، مثلا میگه الا که اجازه بده حضرت، میگه شما نه، شما نه، شما به این دلیل، شما بود، درسته، ولی حضرت داره میجنگه، همه باید بجنگن. مگه اینکه حضرت اجازه نده، به زنان اجازه نداد، شما نه، باید بین اسارت. درست چی شد؟
یعنی این فرضی که بگین کاش مثلا 45 نفر بودن جلوی مثلا حمله به در خونه رو میگرفتن،
به یک معنا غلط. آره، به یک معنا. حالا بزنین توضیح سر جای خودش، چون بحث خیلی مفصلیه. به یک معنا، به یک معنای دقیقاً شما باید همینو بگی، همین که شده بهترین کاره، چون خود امام تدبیر کرد.
بلوغ عالم به
جان،
بلوغ عالم،
بله، صلاح عالم به اینه که این کار میشد، این شهادت میشد، این نمیدونم غریبی امیرالمومنین مظلومیت اتفاق میافتاد و فلان. به یک معنا، به یک معنا نه، سر سوزن اینه، خود امامم راضی نیست. رضایت غیر از انجامه، محبت غیر از انجامه. من یک کاری را انجام میدم و محبت به این کار ندارم، باید انجام بدم، ولی راضی نیستم به این کار. من به غیبت امامان راضی نیستم یک ثانیهش. نباید از قائد باشه، از باید همه حکومت دست حضرت باشه، نماز جمعه ها، نماز عید فطر، همه باید دست امام باشه، او باید یکی که معلوم باشه، درسته؟ ولی این به این معنا نیستش که خب پس من الان من باید بگم پس هیچ کس قبول نداره، نماز جمعه نمیرم، چی نمیکنم. اون تابع ضوابط دیگه ایه باز. حالا این میگم بحثش چون خیلی مفصل، حالت جبر و اختیاری یک مسائل اینجوری پیش میاد، واردش نمیشیم. غرض این که امام میفرماد که اون چیزی که نبی در درون خودش مخفی دارد، که اون عقل و اون درک و حساس حقایق عالم، افضل از تمام تلاش بقیه است. و اصلا عبدی نمیتواند فرائض و واجبات خدا رو انجام بده مگر اینکه عقل عن درکی از اون فریضه داشته باشه. حداقل درکش اینه که این فریضه رو چون پیغمبر فرموده پس درسته من انجام بدم. این مقدار رو باید بفهمه دیگه، ولی نمیتونه که انجام بده. من نمیتونم بگم نمیدونم نماز خواندن کار درستی است یا غلط، ولی میخوانم. به درد نمیخوره، به صد لاشوار هیچی به درد نمیخوره. حداقلش باید من این تعقل رو داشته باشم که این نماز به نفع من است، به مصلحت است، خدا از من خواسته این مقدار. اما حالا هرچی بیشتر که واقعا نه درک کنم نماز لازمه، خودم هم بفهمم یک چیزاییشو، هرچی بیشتر درک کنم این نماز من ارزشمندتر میشه. فرمود عبدی فریضه ای از فرایض خدا را ادا نکرده مگر اینکه عقل عنه، این فریضه را از خداوند گرفته، از خدا درک کرده، تعقلش کرده، فهمیده که این از جانب خداست. این از این و نرسیدن جمیع عابدین در فضیلت عبادتشون به اون مقداری که عاقل رسیده است. همیشه ملاک برتری فضیلت عقله، برتری و فضیلت عبادت عقله، بر اساس عقل تعریف میشه که این عبادت چقدر فضیلت داره، نه بر اساس کثرت. حالا عقلا کی هستن؟ فهمود ول عقلا هم اولو الالباب، اینا همون عقلا، همون اولو الالباب که در قرآن آمده، الذین قال الله تعالی و ما یتذکروا الا اولو الالباب. اولو الالباب و اولو العقول هستن که از انجام عبادت ها و بندگی همیشه متذکر میشوند و همیشه متذکر هستند که عبادت رو انجام میدهند و همیشه این عبادت و بعد عبادت هم متذکر هستند از اون عبادت، دریافت دارن، درک دارن، استقامتشون بیشتر میشه، معنویتشون بیشتر میشه. این هم یک اجمالی از حدیث 11 و صلی الله علی محمد و آل محمد.